خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میگذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
در میدان نبرد اندیشه ها آرایش صحیح پیروزی می آورد. پیدای پنهان امروز مفهوم آرایش رسانه‌ای و ضرورت بازچینش در جبهه رسانه رو واکاوی می کنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتیار و مهربان، سلام می کنم به همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو هر جایی که هستید. امیدوارم تندرست باشید و سلامت. پیدای پنهان این نوبت رو با افتخار تقدیم شما می کنیم. در نخستین گام با میز نقد با شماییم، با ما همراه باشید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، خوش اومدین به گفتگوی امروز پیدای پنهان. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو قراره مفهوم آرایش رسانه‌ای و ضرورت بازچینش در جبهه رسانه رو با هم مرور کنیم. مهمان بزرگوار من جناب آقای محمد حسین حمزه، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه هستند.
سلام بر شما، ممنون و سپاسگزارم. حضور محترم مخاطبان گرامی هم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. این برنامه ویژه میخوایم بر اساس تأکیدات اخیر رهبر حکیم انقلاب به مفهوم استراتژیک آرایش رسانه‌ای بپردازیم، جایی که ایشون فرمودن در مقابل فعالیت تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به مغزها، دلها و باورها باید آرایش صحیح دفاعی و هجومی داشت. به همین بهونه ابتدا مفهوم آرایش رسانه‌ای رو از منظر بیانات اخیر رهبری تشریح بفرمایین و اینکه این مفهوم دقیقاً چه پیامی برای فعالان و مخاطبان رسانه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرصه روایت، رسانه و شناخت امروز مهمترین و اصلی ترین میدان نبرد میان جبهه انقلاب اسلامی و نظام سلطه است. قبلا هم مؤسسات و اندیشکده های غربی پیش بینی کرده بودند که جنگ آینده جنگ روایت ها هست. در جنگ رسانه‌ای هدف اصلی افکار عمومی هست. افکار عمومی در این جنگ همزمان قدرت اصلی هم هستش. مهمات اصلی در جنگ روایت‌ها تولید محتوای بهنگام و مؤثر هستش. حرف اول رو پس در جنگ رسانه و جنگ شناختی روایتگری میزنه. دشمن با تولید روایت‌های جعلی در این جنگ به دنبال تغییر محاسبات و اختلال در عملکرد مردم، تصمیم سازان و تصمیم گیران هستش. امروز رسانه فقط یک ابزار جانبی نیست، بلکه هسته مرکزی در جنگ روایت ها و جنگ ادراکی هست. دشمن به دنبال این هستش که دلها و ذهنها رو با روایت های مخدوش خودش تسخیر بکنه، باورها رو تغییر بده، اختلال ایجاد بکنه به صورت مستمر. و به خاطر همین مقابله با این جنگ پیچیده نیازمند این هستش که ما عبور بکنیم از واکنش‌های مقطعی و سطحی به یک بازطراحی راهبردی. وقتی که این بازطراحی انجام شد و پیاده شد میشه اون آرایش رسانه‌ای تهاجمی. ما امروز در عرصه نظامی و دفاعی به بازدارندگی فعال رسیدیم. نه تنها بازدارندگی فعال بلکه قدرت تهاجم داریم. اینو در جنگ 12 روزه به صورت یک واقعیت و دستاورد عینی مشاهده کردیم. امروز دشمن همین جنگ رو داره در عرصه روایت ادامه میده. اینکه رهبر انقلاب تأکید کردن باید آرایش رسانه‌ای تهاجمی ما هم بگیریم، علتش اینه که میخوان ما در عرصه رسانه هم به قدرت برسیم، به بازدارندگی برسیم و نهایتاً به قدرت ترکیبی. من اشاره بکنم به فرمایش ایشون که در دیدار اخیر در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که دشمن فهمید که تصرف این ملک و این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان ندارد. فهمید اگر بخواهد تصرفی بکند، دخالتی بکند، موفقیتی پیدا کند، باید دلها را تغییر بدهد، باید مغزها و فکرها را تغییر بدهد. در بخش دیگری فرمودند بنابراین جبهه انقلاب و کارگزاران مقاومت باید این وضع دشمن را بشناسند، آرایش خودشان را بر طبق این نظم دشمن و مقصود دشمن قرار بدهند.
بله، خیلی متشکرم. ما مفهوم آرایش رسانه‌ای رو در واقع یک مفهوم کاملا نظامی و استراتژیک هست، رهبری هم در واقع اون رو به فضای رسانه تسری دادن. توی جنگ نظامی آرایش نیروها یعنی تشخیص جهت حمله دشمن رو داریم که حالا مستقر کردن نیروهای خودی در نقاط حساس و طراحی‌های حمله‌های در واقع متقابل هست. ما توی جنگ رسانه‌ای هم اینها رو داریم؟
بله حتما. ببینید، ما چکیده این فرمایشی که داشتید همین هستش که ما تو این جنگ باید عمل قرارگاهی داشته باشیم. دشمن کاملا در جنگ روایت ها به شکل قرارگاهی عمل میکنه، یعنی عمل منسجم داره، ستاد مشترک رسانه ای داره. ما هم باید با یک هماهنگی کامل و منسجم تو این جنگ عمل بکنیم و الان در چارچوب بیاناتی که رهبر معظم انقلاب داشتن به این نکته میرسیم که موفقیت در جنگ روایت ها و جنگ رسانه ای نیازمند برنامه و ساختاره، نیازمند یک هماهنگی، سازماندهی و این هستش که ما به شکل هوشمندانه عملیات رسانه‌ای طراحی بکنیم و تمام ظرفیت‌هامون رو به کار ببندیم. کاملا با مشابهتی که با جنگ نظامی داره، باید موقعیت دشمن رو بشناسیم، درست عملیات رسانه‌ای مفید و به موقع طراحی بکنیم و بتونیم عرصه هایی که دشمن از اون عرصه ها به ما حمله کرده جلوی اهداف اون عرصه بایستیم با یک آرایش محکم و هدفمند و منسجم.
بله، خیلی متشکرم. پس من بخوام حالا تیتروار از فرموده هاتون چیزی رو استخراج کنم، در واقع میتونم بگم شناسایی نقاط حمله دشمن، یعنی کجای اون باورها و هویت ما رو هدف گرفته، این رو شناسایی کنیم و اینکه بازچینش نیروهای رسانه‌ای خودمون رو داشته باشیم، در واقع تقویت کنیم و طراحی محتوای هجومی در اون نقاطی که دشمن ضعف داره. درسته؟
همینطوره، دقیقاً همینطوره. بله.
پس در واقع این یک تغییر از وضعیت انفعالی به وضعیت فعال و طراحی شده است.
همینطوره. بله. من در ادامه اشاره می‌کنم که آحاد جامعه در این جنگ ادراکی و شناختی به طور مشخص چه مسئولیتی دارن و اینها رو تشریح می‌کنم.
بله، ممنون میشم. با توجه به بیانات رهبری که فرمودن دشمن مغزها، دلها و باورها رو هدف گرفته، این نقاط حساس در فضای امروز ایران کجاست و اینکه چگونه باید آرایش داده بشه؟
بله، فضای امروز رو به نظرم باید ما در شرایط بعد از جنگ 12 روزه تحلیل بکنیم. خب دشمن با یک محاسبه غلط به ما حمله کرد، رهبر معظم انقلاب وارد میدان شدند، روایت جنگ رو به دست گرفتند، فضای اجتماعی کشور رو مدیریت کردند، به خاطر همین یک انسجام و اتحاد ملی به وجود اومد و شد یکی از مؤلفه های قدرت ما، و همچنین 22 موج حمله پاسخ موشکی رو هدایت و فرماندهی کردند و کار به اونجا رسید که دشمنی که به زبان آورده بود که ما به دنبال تسلیم بی قید و شرط و براندازی هستیم به درخواست آتش بس افتاد. خب یک امید بسیار بالایی انجام شد، امیدواری ملی در کشور پدید اومد. این هدف قرار دادن این امیدواری و این انسجام یکی از نقاطی هست که دشمن در نظر داره و با متمرکز شدن روی روایت‌های مخدوش و با اینکه جامعه رو به سمت مسائل حاشیه‌ای، به سمت مسائلی که فرعی هستند و کم اهمیت هستند ببره، میخواد افکار عمومی رو از اون امید، از اون اتحاد و انسجام منحرف بکنه. پس یکی از نقاطی که دشمن هدف قرار داده همین اتحاد و انسجام ملی هست، امید مردم هستش. نکته دیگه این هستش که مردم ما طبق نظرسنجی های معتبر جهانی بالای 90% احساس پیروزی دارند، باور به پیروزی دارند. یکی دیگر از این نقاط پس میشه تحریف روایت پیروزی، اینکه دشمن با وجود شکست سنگینی که خورده و با وجود اینکه محافل غربی و به خصوص عبری و صهیونیستی، روزنامه ها، اندیشکده ها، نشریات به طور مکرر اذعان میکنن که حملات ایران بسیار دقیق بوده، ما پناهی نداشتیم در مقابل حملات ایران، با وجود این دشمن میاد روایت پیروزی ما رو تحریف میکنه. یکی دیگر از نقاطی که دشمن روش متمرکز هست، سیاه نمایی از کشور هست. اینکه نقاطی که در اونجا ما معضل داریم، آسیب داریم، اینها رو به شدت بزرگ نمایی بکنه و روی اینها مانور بده و شکاف و بی‌ثباتی داخلی ایجاد بکنه. نکته دیگه اینه که یأس سیستمی به وجود بیاره. وقتی که مانور داد روی دستاوردهای نداشته خودش، یک یأس سیستمی در کشور به وجود بیاره و باورهای جوانان ما رو منحرف کنه. امروز جبهه رسانه‌ای دشمن از نفوذ پلتفرمی استفاده میکنه، در بستر سکوهایی مثل توییتر یا ایکس، اینستاگرام، تلگرام به عنوان یکی از اصلی ترین میدانهای نبرد میاد محتوای کوتاه، محتوای اثرگذار همراه با سرگرمی ایجاد میکنه، اما در لایه‌های زیرین در حال هدف قرار دادن ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستش. من در ادامه به روش‌های عملیاتی دشمن اشاره بکنم. خب دشمن از یک سری روش‌هایی برای این جنگ روایت‌ها و تسخیر باورها و دل‌ها استفاده می‌کنه. یکی از این روش‌ها اینه که روایت‌های علاوه بر مخدوش، روایت‌های متناقض تولید می‌کنه تا مخاطب رو بین روایت اصلی و حقیقی و روایت‌های مخدوشی که تولید می‌کنه سردرگم بکنه. یکی دیگه از روش‌ها اینه که اسطوره‌های دروغین تولید میکنه دشمن تا سبک زندگی های ایرانی و اسلامی رو هدف قرار بده و منحرف بکنه. و روش دیگه شبه افکنی های هدفمند هست که دشمن با تولید محتوای شبه انگیز در حوزه های حساس، مثلا معارف شیعی، معارف انقلاب اسلامی، دینداری، عدالت اجتماعی، حقوق زنان، با هدف ایجاد دو قطبی در جامعه، این روایت ها رو تولید میکنه که به اون مقصود اصلی جنگ روایت ها که تصرف ذهن ها و باورهاست برسه.
بله خیلی متشکرم. پس من این سه حوزه کلیدی رو که شما هم بهش اشاره فرمودین یه جنبندی کوتاه میکنم تا برسیم به مبحث بعدیمون. یکی این که مغزها همون در واقع محور و در واقع میشه گفت که عقلانیت هست که دشمن با شبه افکنی در تاریخ، دین و علم میخواد اون قدرت تحلیل رو از ما بگیره. در واقع آرایش ما باید تبیین روشن و مستند داشته باشه. دومیش دلها هست که با عواطف ما سر و کار داره و با ایجاد یأس، اختلاف و ترویج در واقع لاابالیگری، آرایش ما باید امید آفرینی، وحدت بخشی و عرضه الگوهای احساسی اصیل مثل حالا اشاره به شهیدانمون باشه. و سومی هم باورها که با هویت ما سر و کار داره، که هدف تغییر هویت دینی و انقلابی بوده تا الان، در واقع در روایت سازی هویتی قوی و جذاب داشته باشه از اینکه ما که هستیم. این به نظرم چیزیه که حتی توی تولیداتمون توی رسانه ملی خیلی میشه بهش پرداخت. و اینکه در ادامه ما باید به اون بخش دفاع هم بپردازیم. لطفاً این رو هم بفرمایین و بهش اشاره کنین و در ادامه بپردازیم به اینکه اصلا یه مخاطب معمولی رسانه به عنوان یک سرباز توی این جبهه چقدر میتونه توی این آرایش رسانه‌ای سهیم باشه.
بله، ما از مفاهیم محوری انقلاب اسلامی در این جنگ باید دفاع بکنیم. کدوم مفاهیم؟ یکی از مفاهیم گفتمان مقاومت هست، نظریه مقاومت هست، استکبار ستیزی هست، عدالت خواهی، شخصیت و آرمان‌های حضرت امام راحل و همچنین عدالت خواهی. این که به طور مستمر تبیین بکنیم که هدف از انقلاب اسلامی چی بود، ما الان در کدام نقطه ایستاده ایم، قبلا در کدام نقطه ایستاده بودیم، آینده به چه صورت رقم خواهد خورد. ما اینکه امروز رهبر معظم انقلاب تأکید دارن که با وجود ضعف‌ها و مشکلات نزدیک قله هستیم، این تبیین بشه که قله، راهی که طی کردیم بر اساس نزدیک بودن به قله چطور به دست میاد، چطور به این قله دست پیدا میکنیم. مقوله دیگه معارف اعتقادی و دینی ما هست که از اصول بنیادین دین مبین اسلام ما دفاع بکنیم، بتونیم شبهات رو به صورت مستدل و منطقی بر اساس منابع و متون، نه فقط به صورت گذرا و مقطعی پاسخ بدهیم و دلها رو روشن بکنیم. مقوله دیگه به نظر من این هستش که دستاوردها رو سر دست بگیریم و تبیین بکنیم و به گفتمان عمومی تبدیل بکنیم. رهبر معظم انقلاب همواره این تأکید رو دارن که هم دستاوردها هم معارف انقلاب اسلامی، آرمانهای امام در سطح جامعه تبلیغ و ترویج بشه.
بله.
و مسئله دیگه هم همون بحث امید و انسجام هست. اگر دشمن امروز از ما یک شکست راهبردی خورده و ما تونستیم معادله قدرت رو تغییر بدیم، باید از این امید و انسجام اجتماعی که در جامعه به وجود اومده دفاع بکنیم، حس تعلق به کشور و نظام رو تقویت بکنیم در برابر پروژه‌هایی که تفرقه و تحقیر در جامعه ایرانی رو دنبال میکنه.
پس در واقع میتونیم بگیم که هر کاربر یک پادگان رسانه‌ای هست. در بخش دفاع با عدم انتشار و تقویت محتوای شبه انگیز دشمن، در بخش هجوم با تولید و بازنشر محتوای تبیینی و امیدبخش، و حالا ایجاد اون سنگر که با تشکیل گروه‌های کوچک معتقد به ارزش‌ها در فضای مجازی میتونه شکل بگیره که رهبر معظم انقلاب هم بهش اشاره کردن که این جنگ سخت اما کاملا ممکنه و پیروزی در گرو آرایشی هوشمند و مشارکت عمومی رو میطلبه. این رو هم لطفاً بفرمایید.
ببینید، این یک مسئولیت ملی برای همه ماست، برای آحاد مردم فرهیخته ایران اسلامی هست که در چند محور میتونیم تشریح بکنیم. یکی این هستش که ما از مصرف کننده صرف رسانه‌ای عبور بکنیم به تولید کننده محتوای تبیینی و الهام بخش برسیم. نقش هر مخاطب تبدیل شدن شدن از یک مصرف کننده به یک سرباز و افسر خط مقدم جنگ ادراکی و شناختی هست که با دقت، با آموزش دیدن، با یادگیری، با آموختن سواد رسانه‌ای محقق میشه. خب کجاها میشه عمل کرد؟ حالا وقتی یک افسر میخواد بیاد در خط مقدم عملیات انجام بده، در همین فضاهای عمومی، در جریان زندگی به نظر من ما باید این مأموریت رو تعریف بکنیم. اینکه وقتی که خلأهای گفتگو به وجود میاد، ما اون خلأها رو با روایتهای مخدوش پر نکنیم، بیایم از منابع اصلی بر دستاوردها و هویت ملی خودمون تأکید بکنیم. یکی این محور هست. محور دیگه این هستش که ما تو روایت سازی مثبت و بیان نقاط مهم، پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های صنعتی، پیشرفت‌های گسترده‌ای که در عرصه‌های مختلف داشتیم، مشارکت فعال داشته باشیم. با استفاده از قالب‌های رسانه‌ای نوین تولید محتوایی داشته باشیم که جذاب و اثرگذار باشه. نکته دیگه این هستش که از جریان رسانه‌ای و اطلاع رسانی فعال و مسئولیت پذیر حمایت بکنیم. خودمون هم در بین خانواده، در بین اطرافیان، در دانشگاه، مدرسه، محیط کار، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، هر کسی اطراف خودش رو با تبیین نورانی بکنه، اطلاع رسانی صحیح انجام بده. این باعث میشه که این انسجام اجتماعی که ما بعد از جنگ 12 روزه ازش برخوردار شدیم ادامه پیدا بکنه. از طرفی به تفرقه ها دامن زده نشه. هر جا که دشمن میخواد تفرقه افکنی بکنه، بوی دو قطبی سازی میاد، از اون فضاها دوری بکنیم، روایت وحدت و انسجام رو اونجا برجسته بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. حالا چون زمانمون هم کم هست، خواهش میکنم که کوتاه به آسیب‌هایی بپردازیم که ممکنه این آرایش رسانه‌ای رو با شکست مواجه کنه.
بله، ما یکی از آسیب‌هامون همون عمل ناهماهنگ تو عرصه جنگ شناختی، اینکه رسانه‌های ما وقتی که به صورت یک سری جزیره‌های پراکنده بخوان کار بکنن، عمل منسجم نداشته باشن، ساختار و برنامه نداشته باشن، اون بازطراحی که ابتدای صحبتم اشاره کردم به وجود نیاد، ما راه به جایی نخواهیم بود. چرا؟ چون دشمن خودش اینجا عمل منسجم و ستادی داره. این ایجاب می‌کنه که ما هم خلأ ناهماهنگیمون رو جبران بکنیم، تو تولید محتوا به شکل هماهنگ و منسجم پیش بریم. امروز جهاد تبیین یک عمل قرارگاهی میخواد، یک عرصه بسیار گسترده است، هم در داخل، هم با توجه به هجومی که از طرف دشمن علیه ما وجود داره. ما باید بیام در هر حادثه ای، اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اون عمل قرارگاهی که میگم به این شکل باشه که یک روایت ملی توسط قرارگاه روایت ملی تولید بشه و همه اجزای رسانه‌ای کشور بیان اون رو برجسته بکنن، نه اینکه هر رسانه‌ای برای خودش یک روایت دیگری داشته باشه. امروز هر کسی که روایت اول رو از یک رخداد داشته باشه، تصویر بهتر از یک رویداد رو بسازه، اون قطعاً در جنگ رسانه‌ای پیروز میشه. چرا؟ چون افکار عمومی مخاطب اصلی این جنگ هستن، همزمان قدرت اصلی جنگ روایت ها هستن. چند پیشنهاد هم من میخوام عرض بکنم. روایت ملیمون رو از رخدادها باز تعریف بکنیم. وقتی که روایتی تولید کردیم در قرارگاه ملی روایت، با طراحی ساختارها و سلسله مراتب، با یک برنامه به سطوح پایین تر برسه و این در فضای جامعه منتشر بشه. پس عمل قرارگاهی یکی از الزامات موفقیت در این عرصه هست. بعد از این یک پیامد و دستاوردی که ما داریم اینه که سپر روانی و ادراکی در جامعه به وجود میاد. باید سعی بکنیم یاد دادن رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای رو در کشور گسترش بدیم. ما تو جنگ 12 روزه مشاهده کردیم که عمیق‌ترین نقش همون روایت جنگ بود که رهبر انقلاب به شکل درست انجام دادن. این نقش رو باید بیاییم ما در سطح جامعه با استفاده از اون عمل منسجم و قرارگاهی توضیح و ترویج بکنیم که انشالله در جنگ رسانه‌ای بتونیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم و آرایش رسانه‌ای تهاجمیمون رو حفظ بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. من همینطور جمع‌بندی می‌کنم که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری دریافتیم که رسانه یک جبهه است و در جبهه باید آرایش داشت. آرایش رسانه یعنی از حالت انفعال خارج بشیم، نقاط حساس خود رو بشناسیم و با تولید و توزیع محتوای هوشمندانه هم از هویت خودمون دفاع کنیم و هم به نقاط ضعف دشمن هجوم ببریم. این یک وظیفه ملی و دینی برای همه ماست. خیلی ممنون که تا اینجا شنونده برنامه ما بودین. گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسین حمزه، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه. متشکرم.
اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو
حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درست هم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. اما حالا روی خط رادیو گفتگو و برنامه پیدای پنهان میزبان خانم دکتر الهه خانساری هستیم. خانم دکتر خانساری سلام بر شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه پیدای پنهان، آرایش رسانه اصلا یعنی چی؟ اصلا چرا مهمه؟ چرا امروز مهم شده؟ وقتی رهبر معظم انقلاب از آرایش رسانه صحبت میکنن، در واقع دارن به ما میگن که میدان اصلی نبرد امروز میدان رسانه و ذهن مردمه. همونطور که در دوره آرایش مهم بود یا در مقطعی آرایش اقتصادی و سیاسی رو ما زیاد میشنیدیم، امروز بیشتر از هر زمان دیگری آرایش رسانه‌ای تعیین کننده شده. چرا؟ چون دشمن بعد از سالها فشار اقتصادی، تحریم و حتی آشوب‌های اجتماعی به این نتیجه رسیده که اگر بخواد اثرگذاری عمیقی داشته باشه، باید سراغ ذهن و احساس مردم بره. یعنی جایی که تصمیم ها گرفته میشه، امید ساخته میشه یا امید تخریب میشه و آینده شکل میگیره یا در رابطه با آینده ناامیدی شکل میگیره. بعد از حوادث سال 1401 ما عملا وارد یک جنگ تمام عیار رسانه ای شدیم. جنگی که فقط با خبر و تحلیل جلو نمیره. این جنگ داره با شایعه، با تصویر، با روایت، با احساس، ترس، خشم، ناامیدی، همه اینها در این جنگ تمام عیار رسانه‌ای داره به کار گرفته میشه. رهبر انقلاب هم دقیقا به همین نکته اشاره میکنن که دشمن جنگ رسانه‌ای رو با جنگ‌های دیگه ترکیب کرده، یعنی همزمان جنگ شناختی و روانی به راه انداخته. در جنگ 12 روزه اخیر هم این موضوع رو ما به وضوح دیدیم. دشمن وقتی در میدان واقعی به اهدافش نرسید، بلا فاصله سراغ رسانه رفت، تلاش کرد با حجم بالای تبلیغات یه جوری وانمود کنه که پیروز میدان بوده. اینجاست که رهبر انقلاب هشدار میدن که مراقب باشید شکست نظامی رو دشمن با پیروزی رسانه‌ای جبران نکنه. در دیدار اخیری که حضرت آقا با مداحان داشتن، تعبیر خیلی روشنی به کار بردن. فرمودن ما در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم، یعنی دقیقا وسط میدان، همین حالا، نه در حاشیه، نه در آینده. هدف این جنگ چیه؟ رهبر انقلاب خیلی شفاف میگن که هدف دشمن اینه که مردم، مخصوصا جوانها، کم کم انقلاب، امام و اهداف انقلاب رو فراموش کنن. اونم نه با زور، نه با اجبار، بلکه آرام، تدریجی، با رسانه، با تغییر ذائقه، با تغییر باور و تغییر روایت. در این مسیر هم ابزار اصلی دشمن رسانه است، از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا فیلم و سریال و رمان و کتاب و موسیقی و حتی بازی‌های رایانه‌ای. اینها همه سرباز جنگن. متأسفانه در داخل کشور هم گاهی افرادی دانسته یا نادانسته توی همین پازل میان بازی میکنن. حالا توی یک همچین شرایطی رهبر انقلاب میگن که جبهه خودی باید آرایشش رو عوض بکنه، یعنی ببینیم چه کسی کجا ایستاده، چه میگه، برای چه کسی میگه و با چه زبانی داره میگه. این یعنی آرایش رسانه‌ای.
متشکرم و ممنونم از خانم دکتر الهه خانساری، استاد محترم دانشگاه، که در این مجال و فرصت با ما همراه بودند. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی‌احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. پیدای پنهان، برنامه‌ای از